وجود ارادت. پهلوان، پهلوان، کجایی پهلوان؟ بیا و بوسه بر خاک بزن و پا بر گود ارادت بگذار. نامت بلند پهلوان، میدانی که مردمان این شهر از مردانگی‌هایت قصه ها ساختند و حالا مادران بسیاری در گوش فرزندانشان داستان جوانمردیت را به نجوا می‌خوانند.
نام مولا را بر زبان داری و از غم مظلومیت حسین می‌گویی و هر غروب جمعه چشمت خیس از انتظار پسر زهراست. نامت بلند پهلوان، عطر نرگس ها عشق به جانت نشانده و ذکر صلواتت در کوچه پس کوچه های این دیار قوت دل هاست. بیا پهلوان و پا بر گود ارادت بگذار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، از ما زمینیان به شما آسمان سلام، مولای دلشکسته امام زمان سلام.
۲۸ بهار بیشتر از عمر تو نگذشته بود که خورشید زندگیت غروب کرد و عاشقانه‌هایت عطر گل‌های نرگس گرفت. درود بر تجلی ۱۱ که مهربانی محض بود و صبر تمام.
درود بر تنهای غریبانه‌اش که به شهادت ختم شد.
درود بر ستاره سامرا امام حسن عسکری علیه السلام.
و درود بر شما شیعیان و عاشقان و منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف.
فرا رسیدن سال روز شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به پیشگاه فرزند بزرگوار ایشان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به همه شیعیان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
در سال روز شهادت 11 امام مهربانی و صبر و عطوفت، با ویژه برنامه گود ارادت از شبکه رادیوی ورزش با شما همراهیم تا لحظاتی رو در کنار هم در وصف قربت مردی از یار عشق به سوگواری بنشینیم.
شهادت عشق است. فرزند غایبش را سرسلامت می‌گوییم و باران اشکمان را در بی‌شکیبایی انتظار بهانه می‌سازیم.
گویی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بهار جوشش خون شیعه است در غم غیبت.
السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته.
این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان می تواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه فقط 28 سال داشت وقتی به شهادت رسید.
کاش غریب نمی موندی، ای کاش دلت نمی لرزید، ای کاش، ای کاش دشمن به عشق چشم تو، ای کاش آقا نمیخندید، ای کاش، ای کاش از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، ندیدن که دلت تنگه برای پسرت آقا. الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا؟ ندیدن که دلت تنگه حسن برای پسرت آقا. الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا؟ غریب سامرا آقا، غریب سامرا آقا، غریب سامرا آقا.
شما شنونده که ویژه برنامه گود ارادت از رادیو ورزش هستید. یک بار دیگه جا داره سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض کنیم و ازتون دعوت میکنم کماکان شنونده این ویژه برنامه باشید.
در بسیاری از مسابقه ها و رقابت های ورزشی شاهد این هستیم که ورزشکاران ما چطور از ته دل به ائمه توسل میکنن و چه ارادتی به اهل بیت دارن. وقتی ورزشکار ما در میادین ورزشی با صدای بلند از ائمه مدد میگیره و این عشق رو به دنیا نشون میده، میشه فهمید که این ارتباط ریشه عمیقی در وجود ورزشکارانمون داره و فقط حرف نیست، در واقع یک جور اخلاصه، یک جور ارادت خاص.
به هر حال اون ورزشکاری که بلند از ابوالفضل العباس علیه السلام مدد میگیره، قدرت و پهلوانی و جوون مردی رو از عباس پهلوان طلب میکنه، این یعنی دل قوی داشتن به معجزه عشق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام.
هنوز هم پهلوانی های تختی خیلی از ورزشکاران قهرمانان کشورمون رو تحت تاثیر قرار میده تا کارهای بزرگی رو انجام بدن. امروز داستان یکی از قهرمان های پاراوزن برداری کشورمون رو براتون میگم.
ان شاء الله. بسم الله.
ملیحه سارخانی هستم از تهران، قهرمان رشته پاراوزن برداری در دسته 79 کیلوگرم. تو این رشته به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم. معلولیت من از 6 ماهگی بود، به علت تب تشنجی که کردم به فلج اطفال پولیو مبتلا شدم. چندین عمل جراحی هم داشتم، ولی خب این اتفاق به نظر من اتفاق بدی نبود و راه پیشرفت رو برای من ایجاد کرد. رشته تخصصیم ویلچرانی بود و 15 ساتون رشته کم طرفه می کنم مدال آور بودم توی رشته بیچرانی 100 متر، 200 متر، 400 متر. تو پرتابا هم من نیزه مقام کشوری سومی دارم. دیگه این رشته که جمع شد، من پرتابم یک دوره رفتم قهرمان کشوری ولی دیگه ادامه ندادم، رفتم دنبال تحصیلم تا رسیدم مقطع ارشد که بعد از اون هم دوباره الان 3 ساله دارم رشته پاراوزن برداری کار میکنم. احساس میکردم میتونم تو این رشته شرکت کنم. مدالامو یکیشو ندارم ولی بقیهشو دارم.
این بانوی موفق کشورمون در یک انجمن فعالیت میکنه که به افراد نیازمند و کودکان کار کمک میکنه.
ما یه انجمن داریم با همسرم، انجمن حمایت از استعدادهای جوان. من نایب رئیس انجمن هستم. 2-3 برنامه در واقع جشنواره گذاشتیم، مثلا بچهای کودکان کار رو دعوت کردیم یا بچهای معلولین رو دعوت کردیم. هدف کمک کردنه، هدف این که شاد کردنه. شاید اون بچه‌ها خیلی دارن سختی کار میکشن، کودکان کار واقعا شاید خیلی سختی رو دارن، ولی یک روز شاد کردن اونا فکر مونم 100 برابر برای من ارزشمند بود، برای من خیلی خوب بود و خیلی خوشحالم که این اتفاق توی انجمن ستاد سمنها ما این برنامه رو اجرا کردیم.
اما یک کار بزرگ دیگری هم انجام داده.
من توی که شبکه‌های خبری شبکه 5 ماه رمضان بود و من دعوت کردن به عنوان یک کاراکتر ورزشی. در انتها در ارتباط با همین موضوع مدالم صحبت شد. این به ذهنم خطور کرد که این مدال رو حراج بذارم. حالا دلیلش این که این چجوری به ذهن من خطور کرد، از اونجایی که در واقع من تربیت بدنی که خوندم دوران دانشگاه، یه استاد داشتیم تو دانشگاه تهران فعالیت میکنن، استاد محمود آبادی بودن که خیلی در مورد تختی با ما صحبت میکردن.
مجسم برا بوم ایران زمین.
خب یکی از دلایلی که اینقدر سرشناس شده بود به خاطر اینکه خیلی به مردم جامعش و به مشکلات مردمی که میدید در واقع نیازمند هستن و نیاز به کمک دارن اهمیت میداد، خیلی برای من ارزش معمود و این از اونجا به ذهن من خطور کرد که ما هم میتونیم یه کاری بکنیم، بالاخره دست هم نوع خودمون رو بگیریم. سال 3 خیری هستن به نام کاپیتان حیدری مدال منو خریدن و قرار شد از این بر هر مدالی کسب کنم ایشون خریداری کنم برای آزادی زنان جرم غیرم.
ولی این مدال رو 610 میلی ازت خریدن، چند تا زندانی ازت شده؟
10 تا زندانی.
و این هم از داستان پهلوان ورزشکار کشورمون.
فقط زندانی ها نیست، من هر کاری از دستم بر بیاد یا همسرم هر کاری از دستشون بر بیاد در توانمون باشه بتونیم کار بکنیم خیلی خوشحال میشیم.
شما همراه هستید با ویژه برنامه گود ارادت در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که این ایام رو یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حاج آقا علی ارجمند، استاد حوزه و دانشگاه. سلام به شما حاج آقا، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
حاج آقای ارجمند گرامی، بنده هم خدمتتون عرض تسلیت دارم و سلام میگم، متشکرم که لحظاتی در این گفتگو با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض تسلیت دارم ابتدا به پیشگاه امام زمان بقیت الله الاعظم که سالگشت شهادت پدر بزرگوارشونه، شما مجریان توانمند و همه شنوندگان فرهیخته‌ای که صدای ما رو میشنوند در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی حضرت علی. حاج آقا در ابتدا یه نگاهی بیاندازیم به عنوان سوال آغازین از محضر شما که ورزشکاری که مدعی است که رهرو سبک و سیاق اهل بیت علیهم السلام هست، باید چه ویژگی‌هایی، چه مرام و مسلکی رو داشته باشه، هم در زندگی شخصی و فردی خودش، هم در عرصه‌های مختلف و میادین ورزشی.
سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. یکی از مشکلاتی که ما داریم با توجه این که البته اهل بیت به ما فرمودن که شیعیان ما در شادی ما شاد و در حزن ما محزون هستن، بعضا تصور میشین که ما مثلا در ولادت ها شادی بکنیم، شیرینی پخش بکنیم، مراسم بگیریم و در بسیار شهادت ها بیان پیرهن مشکی بپوشیم و در محزون بشیم صرفا این کفایت میکنه. ولی واقعیتش اینه که اسلام یک دین کاربردیه، دستور زندگی خداوند در مورد پیامبر اعظم میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی شماست. الگو وقتی که ما میخوایم به اصطلاح یک مسیری رو بریم باید از یک الگوی استفاده بکنیم که تمام جوانب کار مشخص بشه. لذا ما باید سبک زندگی اسلامون از این اهل بیت که 260 سال 265 سال حضور به اصطلاح ملموس داشتن در بین مردم، از این تاریخ بلند ما باید این سبک زندگی رو استخراج بکنیم. ببینید وقتی ما میگیم سبک زندگی گاهی وقتا مبهم میشه، من مجبورم مثالی بزنم از غیر سبک زندگی اسلامی برای اینکه موضوع مشخص بشه. الان همین تلویزیون شما شاهدید که سالهاست سریال های متعددی از کره پخش میشه، کره جنوبی. خوب. اینا البته خیلی تمدن بلندی هم ندارن ولی در قالب افسانه ها اینا میان سبک زندگی گذشتهشونی که وجود نداشته به تصویر میکشن. بله. سبک زندگیشون اگه دقت کرده باشید سه تا رکن داره، یعنی در درون این سریال هاشون اول دین و فرهنگشون رو به تصویر میکشن در قالب اون دعاها و مراسم های دعایی که برگزار میکنن، دوم طب سنتیشون رو به تصویر میکشن. میخوام بگن که ما این به اصطلاح طب سنتی خودمون از هزاران سال پیش داشتیم.
بله.
و سوم در کنار این هنرهای رزمی هم از شمشیربازی و به اصطلاح هنرهای رزمی دیالا هم از تکواندو و کنفو و غیره رو این ستا رو با همدیگه به عنوان یه مثلث به خورد مخاطب میدن.
بله.
این در حالی که افسانه است، ما میدونیم واقعیت نداره،
وجودی خارجی نداشته.
بله. ما که تمام به اصطلاح زندگیمون پر از الگوهایی که زندگیشون ملموس بوده، سراسرش واقعیت بوده و بر ما زندگی کردن، تک تک بخشایی که بهش نیاز داریم متاسفانه خوب برای جوان ترسیم نمی کنه. ولذا جوان متوجه نمیشه که اگر میخواد ورزشکار باشه در این حالی که مثلا ورزشکار است آدم متدینی هم باشه در موضوعات دیگه موفق باشه، اینا چجوری قابل جمعه؟
بله.
یا مثلا شما نگاه بکنید در فرهنگ غرب، چون اخیراً بحث فوتبال هم خیلی پررنگ شده، من عرض میکنم
وقتی که
اینا میخوان ترسیم بکنن به اصطلاح جامعه آرمانی غرب رو، اسم تی تیمایی که انتخاب میکنه شما دیده باشید عمدتاً اسم شهرهاشونه، مثلا منچستر،
لیورپول.
فردی که در غرب آسیا زندگی میکنه همیشه بگرند ذهنش، پس ذهنش این باشه که این شهر کجاست، من برم ببینم، یه روزی پول دست شما بره ببینه. ولی ما در مثلا فرهنگ خودمون چون به صورت سبک زندگی نگاه نمیکنیم، 18 تا تیم شرکت میکنه، 16 تاش دولتیه، اسمشون چیه؟ اسمشون مثلا فولاده، اسمشون گچه، اسمشون سیمانه. بعد وقتی که یه مخاطب خارجی رو میشنوه چی از این برداشت میکنه؟ چه هویت رو منتقل میکنه؟ اونا چون صنعت توریسمشون با صنعت فوتبالشون به هم دیگه وابسته است، به هم نون قرض میدن. یعنی حتی اگر میخواد به اصطلاح صنعت توریسمش رو تقویت بکنه در قالب اسم مثلا اون تیم‌ها
ورزشی انتخاب میکنه.
ولی متأسفانه ما تو هنرهای رزمی مثلا تکواندو موفق میشیم، ولی این تکواندو در کنارش اثری از طب اسلامی نیست، اثرش از اون بحث‌های دعا و بحث‌های معنوی پررنگ نیست. ما باید بریم به این سمت، چنان که غرب داره فرهنگشو تطبیق میکنه، چنان که شرق بر این کارو میکنه، با اینکه خیلی از ظاهر سازیه و ظاهر فریبیه و میدونیم واقعیت نداره، اما ما که در محضر اهل بیت زندگی کردیم و عرض کردم بیش از 260 سال حضور معصوم رو داشتیم، قطعا باید در تمام مراحل زندگی بتونیم سبک زندگی رو از اینا بگیریم و استفاده بکنیم. حالا نمونه هایی هم داشتیم، نمیخوام که به اصطلاح اینا رو منکر بشم، مثل ورزش باستانی رو ما داشتیم که سعی کردن اخلاق جوانمردی و پهلوانی رو در کنار ورزش با همدیگه داشته باشن. به هر حال عرض بنده اینه که ما نسبت به این موضوع کم کار کردیم. ما نیازمند مهندسی فرهنگی ورزش هستیم. نیازمند این هستیم که اجزای مختلف سبک زندگی رو در کنار هم قرار بدیم. اما یک نکته در مورد آقای امام حسن عسکری عرض بکنم که چون موضوع میشونه، ایشون متاسفانه در زمان خودش هیچ امامی به اندازه ایشون مورد تردید واقع نشد. یعنی حتی شیعیانی که 260 سال سابقه حضور معصوم رو داشتن، حتی حج رو اجازه ندادن برن، یعنی مسلمان اجازه ندادن. الان هم که اون دوره گذشته و مردم عاشق و شیفته این هستن که به سبک اهل بیت زندگی بکنن، منابع کافی در دست نیست که یک جوانی بتونه با اقتدا بون ببینه، بخونه و بخواد مثل معصومین زندگی بکنه. لذا یکی از مشکلاتی که از هر کنی که جوانای ما الحمدلله هر جایی که بودن در میادین ورزشی تلاش کردن با اعتراض پرچم جمهوری اسلامی ایران، با اخلاق مثلا ورزشی و جوانمردانه سعی کردن که فرهنگ ایران رو مطرح بکنن، ما به این میوالیم. ولی در این حال منکرم نمیشیم که ما در بحث طرح سبک زندگی اسلامی دچار کاسته فراوان هستیم، بویژه در بحث ورزشی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما حاج آقای ارجمند که به خوبی مسیر رو مشخص کردین برای ورزشکارانمون و مرام و مسلکی که باید داشته باشن، چه در زندگی فردی چه در عرصه میادین ورزشی خودشون. متشکر از شما.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدار.
سپاس و خداحافظ.
خدا نگهدار. یه ورزشکار وقتی میخواد پا به گود مسابقه بذاره، راهی خراسان میشه. راهی خراسان میشه که از آقا امام رضا علیه السلام مدد بگیره.
یه ورزشکار با پای پیاده راهی کربلا میشه تا در بین الحرمین سر ارادت به سوی ذریح عشق خم کنه و عشق و ارادتش رو به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نشون بده.
یه ورزشکار مدال قهرمانیش رو برای کمک به هموطنش به حراج میذاره تا پهلوانی باشه که کمک به همنوع رو از اهل بیت یاد گرفته. خلاصه که ما کم نداریم از این نمونه پهلوانهایی که عشق ائمه رو به دل دارن، و این فقط حرف نیست بلکه واقعیته.
اتفاق تلخ بازی‌های المپیک 2016 ریو برای بهداد سلیمی قهرمان وزن برداری کشورمون فراموش شدنی نیست.
اینجا آماده میشه برای بالا زدن. وزن رو خوب پرت میکنه. ببینید با
باره کلا واقعا با غیرت
با درد
سه چراغ سفید رو میگیره.
کلن تابلو مسابقات هم یه بکنم اشکالی داره،
معلوم نیست برای چی این وزن رو به نام بهداد ثبت کردن.
245 هم قبول نکردن نوشته اینجا، ولی سه چراغ سفید رو گره.
بله جوری برمیگردونه.
یه سری اتفاقات ناراحت کننده بخشی از ورزش هست و یکی از مهمترین اون اتفاقاتی که هم به خاطر من هم به خاطر تمام مردم ایران مونده اون ناداوری و حق خوری بوده که توی المپیک ریو افتاده و هنوزم که هنوز مردم ایران که به من لطف دارن به من میرسن منو میبینن واقعا نبخشیدن مسببین اون اتفاق رو و هرس میخورن قصه میخورن از اون اتفاقاتی که اون روز افتاده. این یکی از بارزترین حق خوریایی بوده که توی زندگی ورزشی من اتفاق افتاده و خب تمام مردم هم از نزدیک لمسش کردن.
مردم نبخشیدن، شما چی؟ شما بخشیدین؟
من دیگه واگذار کردم به مردم و به خدا. یعنی واقعا آدم این که بخواد این اتفاقات رو نبخشه خودش عذاب میکشه، ولی واگذار کردم اول به خدا و دوم به مردم. اگر مردم بخشیدن، چون بحث یه نفر دو نفر نیست، 80 میلیون ایرانی واقعا دلشون شکست اون روز. اگر واقعا مردم بخشیدن، اگر خدا بخشید، منم ببخشم.
بعد از اون هم به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد مردم ناراحت بودن، ورزشکارامون. یه مردی بود که خدا رحمتش کنه اومد جبران بکنه اون ناداوری ها رو، گفت من میرم که حق بهداد سلیمی رو بگیرم، سیامند رحمان.
بله خدا بیامرزه، واقعا یادش گرامی و روح شاد باشه. سیامند عزیز پهلوان بزرگی بود، قهرمان بزرگی بود، واقعا به قولی دیل ایران بود و از دست دادنش واقعا واسه همه ما سنگین بود.
میکشه بالا سیامند رحمان وزنی 285 کیلویی رو و سه چراغ سفید میگیره. تبریک میگیم مقام قهرمانی سیامند رحمان.
با امید خدا انشاءالله به لطف خدا و دعای خیر مردم انشاءالله بتونم اول از هر چیزی بتونم اول مدال طلا رو به دست بیارم و بعد انشاءالله یه رکورد تاریخی رو بتونم انشاءالله به دست بیارم. مسابقات جهانی هم به نام تصویر خلیفانه
خدا باز هم با نام الله کار خودش رو آغاز میکنه، میاره روی سینه‌اش، میبره بالا و واقعا آفرین به سیامند رحمان. 310 کیلوگرم برای اون، دو چراغ سفید، یک چراغ قرمز و ثبت یک رکورد جدید برای جهان و جمهوری اسلامی.
والا مسابقات دیگه، مسابقات راحت واقعا بعضی میتونه ناداوری کنه، ولی بازم بعدش که باید دقت بکنه. واقعا منم تصمیم دارم که توی این مسابقات بهترین وزنها رو بزنم که داورا بتونم خطا بگیرم.
در واقع حق بهداد سلیمی رو اینطوری بگیرین دیگه.
شما با دعای خیر مردم بتونم رکورد خوبی رو بزنیم و انشاءالله برای کشورمون افتخار کاری باشه.
به لطف خدا هر جوری بوده، هر رکوردی که بوده تونستم بزنم و وزنه بالاتر از 300 هم برای تصمیم کادر فنی تیم بوده. الانم که داریم آماده میشیم برای مسابقات برزیل، همونطوری هم که قول دارم میشه بتونم رکورد بالای 300 رو بزنم و این تنها آرزوی منه تو سال 95 بتونم رکورد تاریخی رو به اسم کشورم بتونم به ثبت برسونم و دل همه هموطنان رو بتونم شاد بکنم. این برای من خیلی مهمه.
مرحوم سیامند رحمان، قهرمان پروازن بردار همیشه خندان ایران، اجازه نداد داوران حقش رو بخورن و انتقام بهداد سلیمی رو هم گرفت.
میاره روی سینه‌اش، میبره بالا و واقعا آفرین به سیامند رحمان. 310 کیلوگرم برای اون، دو چراغ سفید، یک چراغ قرمز و ثبت یک رکورد جدید.
مرام پهلوانی هم یعنی همین.
آقای سلیمی، چون تجربه کردین اون اتفاق تلخ رو، شده که برای شما اتفاق بیفته؟ یعنی ناخواسته کسی رو ناراحت کنین، دلش بشکنه؟
خب اگر بگم نه که دروغ گفتم. یعنی خب هر کسی بخواد بگه که دل کسی رو نشکنده یا اتفاق ناگواری رقم نزده دروغ گفته. قطعا برای من هم اتفاق افتاده، حالا خیلی به صورت موردی الان چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی اینه که اگر بخوام تکذیب بکنم واقعا دروغه.
بعدش چیکار کردین؟ سعی کردین از دلش در بیارین؟
سعی میکنم، بله، به هر حال حالا به طرق مختلف سعی میکنم که اگر ناراحتی از من تو دل کسی مونده باشه هر چیز زودتر این ناراحتی رو برطرف.
یعنی الان حقی از کسی برگردن شما نیست؟
انشالله که اینجوری باشه.
مرحوم سیامند رحمان در پویش و کارهای خیرخواهانه هم پیشتاز بود، اما یه ویژگی خاص داشت و اون این که دوست نداشت کسی از کارهای خیر او